بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر أمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر در بحث استصحاب بقاء مجهول و تعارضش با استصحاب عدم جهل زائد ابتدای یک شبهه رو مطرح فرموده بودند و پاسخ داده بودند، اون اینه که اصلا استصحاب بقاء مجهول ذاتن خودش چجوری جاری میشه در حالی که مجهول وجودش به وجود جهل هست و حسه حدوثی و حسه بقایی نداره. هر دو وجود مجهول به وسیله جهل تحقق پیدا میکنه و اینجور نیست که با خارجیت پیدا کردن مجهول، خارجیت پیدا کردن موضوع مجهول فعلی بشه. بنابراین اصل این که ما یک حسه حدوثی داشته باشیم، یک حسه بقایی داشته باشیم، همچی چیزی نداریم. بنابراین چجوری ما میتوانیم ابقاء ماکان بکنیم که مفاد استصحاب هست؟ خب ایشون در مقام جواب اینجوری پاسخ میدادن که در واقع عرف به دو صورت به جعل نگاه میکنه و به موضوع جعل به دو نگاه میکنه. یکی به حمله اولی نگاه میکنه، موضوع جعل در ذهن جائل وجود داره، یکی به موضوع جعل به حملش اولی نگاه میکنه، این در خارج وجود داره. اگر به حمله شایع نگاه کنه در ذهن مکلف هست، به حمله اولی نگاه کنه در خارج هست، که اون حمله اولی اون مسامعه عرفیه هست، یک نحو مسامعه عرفیه هست که اون رو به حمله اولی بهش نگاه میکنه و این مسامعه عرفیه مصححه جریان استصحاب هست. ایشون اینجوری تعبیر فرموده بودن که ما به گونه دیگه این بحث رو دنبال میکردیم. ما عرض میکردیم که به تبع جعل یک عنوان انتظایی بر خارج به خارجیت منطبق میشه. وقتی جعل تحقق پیدا میکنه، خارج متصف میشه به یک عنوان انتظایی و همون هم منشأ اثر هست با توضیحاتی که در جلسات قبل دادیم. حالا شهید صدر می‌فرماید که این مسامحه عرفیه‌ای که در نظر به حمله اولی هست در بعضی موارد مشکل استصحاب رو حل می‌کنه، ولی در همه موارد مشکل استصحاب رو حل نمی‌کنه. توضیح ذالک این هست که گاهی اوقات بحث رو نسبت به موضوع حکم در نظر میگیریم، موضوع حکم وقتی خارجیت پیدا کرد حکم فعلی میشه که این فعلیت حکم در واقع همون مسامحه عرفی نگاه به حمله اولیست، ولی یک بحث در مورد استصحاب در جایی که شک در متعلق به حکم داشته باشیم، نمیدانیم جلوس ساعت اول واجبه یا جلوس ساعت اول و دوم هر دو واجب هست. مقدار جلوس واجب رو نمیدانیم که یک ساعت هست یا دو ساعت هست. خب اینجا ما عرض کنم خدمت شما، اینجا می توانیم اینجا هم استصحاب بخواییم بکنیم، بگیم جلوس در ساعت اول واجب بوده است، در ساعت دوم نمیدانیم جلوس واجب است و جلوس واجب نیست، استصحاب میکنیم بقاء وجوب جلوس رو. خب سلام علیکم، دست شما درد نکنه. اینجا این اشکال وجود داره که وجوب جلوس فعلیتش به فعلیت موضوع متعلق دخلی در فعلیت موضوع نداره، نه وجوب نداره، به محض اینکه موضوع وجوب که در جل مفروض الوجود فرض شده و مفروض الوجود گرفته شده تحقق خارجی پیدا کنه، وجوب فعلی میشه و مکلف رو به طرف تحقق اون متعلق تحریک میکنه. خارجیت پیدا کردن متعلق و اون ربطی به وجوب نداره، به تعبیر معروف میگن بله. حالا نمیشه که به فرضی که وجوب تحقق پیدا کرد تازه وجوب بیاد، اون که واضحه. یعنی مثلا میگیم جلوس متعلق خارجیت پیدا کنه تازه وجوب بیاد، این که نیست، قبل از این که متعلق خارجیت پیدا کنه وجوب تحقق داره. بنابراین ما اینجا چجوری میخواییم استصحاب کنیم؟ وجوب جلوس در زمان اول و وجوب جلوس در زمان دوم، هر دو وجوب ها در یک زمان واحدی تحقق پیدا می کنند. بنابراین ما استصحاب رو نمی توانیم جاری کنیم. مرحوم شریف صدر می فرمایند که اینجا یک مسامحه عرفیه دیگری وجود داره و اون مسامحه عرفیه این هست که کنه حکم رو، حالا قبل از اینکه این مفهوم عرفیه رو بگم یه نکته رو یادم رفت اشاره بکنم، اون اینی که البته شیخ اینجا توضیحاتی میدن که اینجا به هر حال اینکه وجوب از واجب تفکیک میشود زمانن و به نحو واجب معلق هست یا نیست، این تقریبا روشن هست. حالا اون کسانی که منکر واجب معلق هستن چجوری با این مشکل برخورد میکنن که وقتی مثلا نماز میخواد واجب بشه، اول نماز همه نماز و تمام اجزایش واجب هست، کل نماز اول نماز واجبه، به هر حال وجوب اون اجزا اخیر هم از اول نماز تحقق پیدا میکنه، یه چیز شبیه واجب معلق هست. بنابراین عرض کنم خدمت شما این اینجور نیست که باید منتظر بمانیم تا زمان واجب برسه تا وجوب فعلیت بشه. زمان واجبه و الا زمان فعلیت وجوب نیست. بنابراین در مورد متعلق اجرای استصحاب با مشکل مواجه میشه. خب شریف صدر اینجا در مقام تحلیل و حل مشکل میفرمایند عرف یک مسامحه عرفیه دیگری غیر از اون مسامحه ای که در موضوع انجام میداد و اون نگاه به موضوع به حمل اولی بود در اینجا انجام میده و اون اینه که حکم رو که انه تابع متعلق فرض میکنه و متعلق رو وقتی زمانی دونست براش حدوث و بقا فرض کرد، برای حکم هم که انه یک حدوث و بقایی فرض میکنه. این شاهد بر این که عرف همچی مسامحه هم میکنه همون مطلبی هست که در مورد مسامحه اول مشابهش رو شیخ صد فرموده بودن. اون این هست که اون شبهه‌ای که در استصحاب بقای مجهول شیخ صد مطرح کردن به ذهن هیچ کسی خطور نکرده، در نسبت به متعلق هم همچی شبهه‌ای به ذهن کسی خطور نکرده و این خودش کاشف وزین هست که یه همچی مسامحه‌ای رو عرف انجام میده. اینقدر مسامحه تا قوی هست که عرف حتی توجه به اینکه داره مسامحه میکنه هم نداره. خب این تقریب شیخ. ولی به نظر میرسه که نیاز نیست بحث رو به این شکلی که شیخ صدر مطرح کردن مطرح کنیم. توضیح داره که این که درسته که حکم با تحقق متوقف نیست بر تحقق متعلق، ولی تا متعلق تحقق پیدا نکرده و امکان تحقق متعلق هست حکم وجود داره. بنابراین اگر جلوس فقط در ساعت اول واجب باشه، اگر جلوس فقط در ساعت اول واجب باشه، خب تا ساعت اول وجوب جلوس باقی هست. اما اگر به ساعت دوم هم جلوس واجب باشه، وجوب جلوس تا ساعت دوم هم استمرار داره و ادامه داره. لازم نیست نسبت به اصل حدوث وجوب ما بحث رو مطرح کنیم. بقای وجوب هم به بقای امکان تحقیق بخشیدن به متعلق هست و امثال این هاست. بنابراین اگر من فرض کنید ساعت اول جلوس رو تحقق بخشیدم، نمیدانم ساعت دوم این جلوس هنوز واجب هست باید تحقق ببخشم یا نه، چون هنوز امکان محقق کردن جلوس وجود داره. جلوس در ساعت دوم، اگر جلوس در دو ساعت واجب باشه هنوز جلوس واجبه. اگر جلوس فقط در ساعت اول واجب باشه دیگه جلوس واجب نیست. البته شیخ صدر اینجا یه مبنایی داره که ما اون مبنا رو قبول نداریم. ایشون امتثال رو رافع فعلیت تکلیف نمیدانند، رافع فاعلیت تکلیف میدانند. امتثال و عصیان هر دوش رو، یا جایی که دیگه امکان امتثال نباشه، اینکه بقاءً آیا امتثال تحقق پیدا بکنه، جایی که امتثال تحقق پیدا کنه یا جایی که دیگه نشه امتثال کرد، این جور چیزها رو باعث سقوط فعلیت تکلیف نمیدانن، باعث سقوط فاعلیت تکلیف میدانن. ممکنه شخصی بگه اینجا استصحاب جاری نیست، ولی به نظر میرسه که حالا صرف نظر از اینکه اون مبنا به نظر ما تام نیست و امتثال در فعلیت تکلیف دخالت داره و تفکیک بین فعلیت و فاعلیت صحیح نیست، صرف نظر از اشکال مبنایی به نظر میرسه که همین مقدار که در فاعلیت تکلیف دخالت داشته باشه مجرای استصحاب است. نمیدانیم که این حکمی که هست هنوز فاعلیت دارد یا هنوز فاعلیت ندارد. استصحاب میکنیم برای اثبات فاعلیت تکلیف. استصحاب لازم نیست به لحاظ ابقاء فعلیت تکلیف باشه، ما به جهت اثبات فاعلیت تکلیف هم میتوانیم استصحاب کنیم. بنابراین عرض کنم خدمت شما تا زمانی که امکان تحقق بخشیدن به واجب باشه اون حکم باقیه. حالا این توضیح هم اینجا عرض بکنم، اگر یه موقعی جلوس ساعت اول و دوم به نحو واجب ارتباطی هست، این امکان تحقق بخشیدن این واجب ارتباطی در صورتی هست که من ساعت اول رو جلوس کرده باشم و تا اگر دو ساعت با هم واجب باشه، ساعت اول رو اگر امتثال کرده باشم تا وقتی که ساعت دوم سپری نشده امکان امتثال هست، ولی اگر ساعت اول امتثال نکرده باشم دیگه اون وجوبش هم میپره. امثال اینها، حالا اونش خیلی فرقی نداره که ساعت اول واجب باشه یا مجموع ساعت اول دوم واجب باشه، به هر حال اگر ساعت اول رو من نیارم به نحو واجب ارتباطی جلوس ساعت اول دوم واجب باشه دیگه امکان امتثال تکلیف رو ندارم. اگر اینا به نحو استقلالی باشه دیگه ربطی به این نداره که من ساعت اول رو امتثال کرده باشم یا ساعت اول رو امتثال نکرده باشم. علی تقدیر تا وقتی که امکان امتثال واجب ما هست، حالا اون جلوس ساعت دوم یا خودش مستقلن واجبه یا در ضمن جلوس ساعتین واجب هست، تا وقتی که امکان امتثالش وجود داره این وجوب به طبق مبنای مفعلیت داره، طبق مبنای شریفت فاعلیت داره. بنابراین اگر ما شک داریم که مقدار متعلق واجب چقدر هست، این شک عرض کنم خدمت شما به این می انجامد که ما در بقای فعلیت تکلیف علت تحقیق یا بقای فاعلیت تکلیف برامر مبنای مرحوم شهید صدر شک کنیم و همین مقدار کافی هست برای اجرای استفهام. حقیقتاً چنین شکی وجود داره، نیازی به تعبیر شهید صدر که اینجا مسامعه عرفیه جاری میشه و عرف حکم رو تابع متعلق میبیند و که انه لباسی رو که به اندازه متعلق دوخته شده و بر قامت متعلق قرار میگیره میدانه، نه لازم نیست که همیشه مسامحات عرفیه ای رو قائل بشیم تا چنین استصحابی رو توجیه بکنیم. یه البته یه توضیح خوب بود قبل از بیان پاسخ اشاره می کردم و حالا اشاره بکنم، اون اینه که این شبهه‌ای که اینجا شهید صدر در مقام پاسخش هست در مواردی که این در احکام تکلیفیه، خب یک متعلق تکلیف داریم و یک موضوع تکلیف، ایشون در مورد موضوع تکلیف مشکله استصحاب بقای مجهول رو با مسامحه نظر به حمل اولی حل میکنه، مشکل استصحاب بقای مجهول نسبت به متعلق رو با همین بیان اخیری که حکم رو تابع متعلق عرف میدانه و مسامحه تبعیت حکم نسبت به متعلق میخواد مشکل رو حل کنه. این در مورد احکام تکلیفیه. احکام بقیه‌ام مثل موضوع میمونن، مثلا نجاست که یک حکم تکلیفی هست که روی ماه متغیر رفته، اونم مثل موضوع میمونه. همون بحث نگاه به موضوع به عنوان حمل اولی، نگاه به موضوع به عنوان حمل اولی کافی هست برای حل این مشکل. البته در مورد احکام وضعی هم احیانا ممکنه ما یک متعلقی براش تصویر کنیم و اون مثلا فرض کنید که بحث زمان، اینکه زید زامن هست یک موقع خود اون سببی که باعث میشه که زمان حادث بشه، زیدی که مال دیگری در دستش تلف شده یا اتلاف کرده مال غیر رو، من اتلف مال غیر فهو له ضامن، یکی اتلاف مال غیر هست، اون اتلاف مال غیر موضوع هست، خود اون شخصی که متلف موضوع هست، اونها زمان به عهدشون میاد، به گردنشون میاد. یه بحثم اون چیزی که به عهده میاد هست، چیزی که به عهده میاد، مالی که به عهده میاد، اون مال هم شبیه متعلق هست، یعنی در احکام وضعیه هم یه چیز شبیه موضوع و متعلق ما میتوانیم تصویر کنیم. یه چیزی رو که مفروض الوجود هست اون رو میشه فرض کرد، و یه چیزی که به عهده مکلف میاد ما نمیدانیم. مثلا فرض کنید حج رو که اصلا یه نظری کرده، نظر منظور به عهده مکلف میاد، نمیدانیم منظور جلوس یک ساعت است یا جلوس دو ساعت است، جلوس یک ساعت است یا جلوس دو ساعت است. همون بیانی که در بحث متعلق در حکم تکلیفی هست، اینجا هم همون بیان رو میتوانیم انجام بدیم، یعنی در احکام وضعیه هم اون موضوع حکم و متعلق حکم رو هم میتوانیم تصویر کنیم و اون شبهه رو همینجا هم جاری هست. و پاسخ اون مطلب هم همین هست، تا وقتی که حالا این شاید روشن‌تر هم باشه، تا وقتی که ادا نشده باشه که شاید تو اینجا اون بحث فعلیت و فاعلیت روشن‌تر باشه، که وقتی اون چیزی که بر عهده مکلف هست انجام میشه، دیگه زمان از بین میره. زمان تا زمانی هست، عهده‌داری تا زمانی هست که مکلف اون مال رو ادا نکرده باشه. وقتی مال رو ادا کرد دیگه زمان هم منقضی میشه. اون بحث فعلیت و فاعلیتی که شهید صدر در احکام تکلیفیه مطرح میکنه، فکر میکنم در احکام وضعیه اون مطلب رو مطرح نکنه و اینجا دیگه واضح‌تر باشه اون جوابی که ما مطرح میکردیم، که تا وقتی که اون تکلیف ادا نشده باشه. حالا شما فرض کنید که یک جلوس مشخص به عهده مکلف آمده باشه، جلوس در یک زمان خاصی، نذر کردم که ساعت اول جلوس کنم یا ساعت دوم هم جزء منظور من هست. اگه ساعت اول من جلوس کردم، نمیدانم هنوز جلوس بر ذمه من هست یا جلوس بر ذمه من نیست. بنابراین بقاء در ذمه بودن جلوس رو، در ذمه بودن جلوس رو استصحاب میکنم و بقایش رو با استصحاب اثبات میکنم. بنابراین به نظر میرسه که در احکام وضعیه اون پاسخی که ما دادیم یه مقداری روشن‌تر میاد. من ترس کردم در مورد احکام تکلیفیه هم به نظر میرسه که همین مقداری که فاعلیتش متوقف هست بر این که تا زمانی که امکان تحصیل متعلق وجود دارد، فاعلیت تکلیف وجود دارد، همین مقدار کافی هست برای اجرای استصحاب. خب این بحث تمام. شهید صدر اینجا یه سری بحث‌های مختلفی رو در مورد استصحاب عدم نسخ و بعض شبهات دیگه ای مطرح میکنه. من دیگه از اون بحث‌ها در میگذرم و وارد اون بحث‌ها نمیشم، ولی شهید صدر به تناسب استصحاب بقا عدم نسخ و یک سری به اصطلاح مسامحاتی که یه نادقت‌های عقلی که اینجا برای توجیه استصحاب عدم نسخ دنبال میکنن، این مشکل رو گوشزد میکنن. اون این که خب ممکنه شخصی اشکال کنه که این تحلیلات عقلی شما چجوری میتواند استصحاب عدم نسخ رو توجیه کنه. اینا تحلیلات عقلی هست که عرف اصلا خیلی وقتا به ذهنش اینجور چیزها خطور نمی کنه. ایشون پاسخ میده که ما با این تحلیلات عقلیه نمی خواهیم اصل ظهور دلیل استصحاب رو در شمول نسبت به موارد عدم نسخ نتیجه بگیریم. اون اصلش با استصحاب عرفی و با وجدان این که استصحاب عدم نسخ جاری هست و ارتکازی که وجود داره اثبات میشه، بلکه ما برای دفع برای استظهار نیست. به تناسب وارد این بحث میشن که تدقیقات عقلیه در امور استظهاری چه نقشی دارن. آقای حائری فهمند اصل این بحث محلش در بحث ظهوراته، ولی چون در درس بعضی از حضار اشکالی طرح کردن، شهید صدر اینجا به اختصار این بحث رو طرح کرد و رو همین جهت ما همون مقداری که شهید صدر در اینجا طرح کرده رو طرح میکنیم. ایشون میفرمایند که استظهارات در استظهارات تدقیقات و دقت نظرها در سه مرحله اثرگذار هست. مرحله اول این که خب ما میدانیم که در واقع اون ظهوری که حجت هست ظهور عرفی اجتماعی هست، یعنی این که عرف و اجتماع از این کلام اون معنایی رو که برداشت میکنن اون معنا موضوع حجیت هست، ولی متکلم همیشه ظهوری که در نزد خودش احساس میکنه که شهید صدر ازش به ظهور ذاتی تعبیر میکنن، این ظهور ذاتی اماره گرفته میشه بر ظهور عرفی اجتماعی. بنابراین گاهی اوقات یک سری مشکلاتی وجود داره که این مشکلات باعث میشه که متکلم اون ظهور ذاتیش رو احساس نکنه. ما در واقع بیاییم سعی میکنیم تنبه بدیم، یک سری منبهاتی رو ذکر کنیم که باعث بشه که متکلم اون ظهور ذاتی رو احساس کنه، اون ظهور ذاتی رو احساس کنه تا اون ظهور ذاتی رو اماره قرار بده برای ظهور عرفی اجتماعی. بعد ایشون یک روایتی را از علی ابن جعفر نقل میکنن که دلم میخواست این کتاب رو میآوردم، کتاب شهید صدر رو از دو کتاب میخوندم، ولی حالا از خود از حفظ روایت رو مضمونش رو میخونم. روایت این هست که انل سالت و داود علی ابن جعفر هست که سالت و اخی انل یهودیه و نصرانی یدخلو یده فی الماء فی الاناء یا فی الماء یدخلو یده فی الماء ایتوضأ منه قال لا الا ان یبتر الیه، به این تعبیر روایت وارد شده. شیفت میفهمند که اینجا ممکنه مراد از الا ان یبتر الیه انحصار آب در این آبی که در این اناء هست و در این یهودی و نصرانی دستشو درش کرده هست، نه مراد تقیی است. مراد ممکنه متکلم این استظهار برای شکل نگیره. ما تذکر میدیم که اینجا استرار به ما تعلق گرفته، نه افترار به وضوع، و چون استرار به ما تعلق گرفته این ظاهرش انحصار ما هست، نه اینکه میخواد حکم ظرف تقیه رو بیان کنه. خب این فایده اول تدقیقات. فایده دوم تدقیقات، نگاهی اوقات شخص ذاتاً استظهار میکنه از دلیل یک مطلبی، ولی یه مانعی وجود داره که یک مانع عقلی، اون استظهار ذاتیش با یک شبهه عقلی مواجه هست. مثلا فرض کنید در صحیحه ذراره جریان استصحاب در شبهات حکمیه رو استظهار میکنه، ولی این جریان استصحاب در شبهات حکمیه رو با یک شبهه عقلیه‌ای که مجعول، استصحاب بقای مجعول، حدوث و بقا نداره و اون شبهه‌ای که ما مطرح کردیم رو مطرح میکنه. خب گاهی اوقات اون دقتهای عقلی میتونه کمک کنه برای دفع اون شبهه که در اینجاها یک سری مسامات عرفیه وجود داره و مدار بر اون مسامات عرفیه است و اون نظر به نظر حمله اولی کفایت میکند و از نظر به حمله شایع و اون بحثایی رو که مثلا ما ترک کردیم میتواند دفع مانع کنه. وقتی مانع برطرف شد، خود همون متکلم به ذاته استظهار میکنه، نه اینکه استظهارش مبتنی بر اون تدقیقات عقلیه باشه. تدقیقات عقلیه کارش دفع مانع از اون شبهه است. اینم دو فایده. فایده سوم این که گاهی اوقات ما یه موردی رو استظهار میکنیم، مورد دیگر رو با استدلال عقلی یقین میکنیم که اگر حکم در اینجا ثابت باشه در جای دیگه هم ثابت هست. به صبر و تقسیم و برهان عقلی ملازمه یه قطعیه بین مورد استظهار شده و مورد دیگر رو اثبات میکنیم. البته اگر ملازمه قطعیه نباشه این به درد نمیخوره، ولی جایگاهی ها اون استظهارات، اون استدلالات عقلیه قطع به ملازمه رو ایجاد میکنه و همین مقدار کافی هست برای اینکه ما حکم رو در غیر مورد نص هم تفرعی بدیم و حکم کنیم. این بیان شهیر سعد هست. من اینجا یه اشاره اجمالی بکنم به بحث رو. فردا یه مقدار کوتاهی در این مورد اخیر بحث میکنم، بحثی که تموم شده است. اون اینه که این مثالی که شهیر سعد مطرح کردن، حالا صرف نظر از اینکه آیا حالا درست هست یا درست نیست، این الانیه به تر الیه آیا ضمیر ه به وضو برمیگرده یا به ما برمیگرده، ایشون به ما برگردوندنشون مفروغان ان گرفتن، اینا که شاید خیلی واضح نباشه، حالا صرف نظر از اون بحث من نمیخوام باید اون بحث بشم، ولی این مثال خارج از بحث ماست. این مثال در واقع نکات لفظی رو انسان دقیق بشه، نکاتی که در شکلی ظهور که در کلام دقیق هست. گاهی وقت متکلم کلام رو خوب توش دقت نمی کنه. اگر خوب دقت کنه در کلام، مفاد کلام رو درک میکنه. این خب باید دقیق بشه تو کلام، نکاتی که در فهم مفاد کلام دخالت داره رو با دقت بهش توجه بکنه. ربطی بحث ما نداره تدقیقات عقلی خارج از شکلی ظهور، بحث ما در تدقیقات عقلی هست که خارج از شکلی ظهور هست و اینها، و اصلا آیا تدقیقات عقلی میتواند در شکلی ظهور دخالت داشته باشه یا نداشته باشه؟ این رو شما مثال بزنید. این مثالی که شهید صدر مطرح کردن صرف نظر از درستی یا نادرستیش به نظر میرسه که خارج از محط کلام باشه. حالا در ادامه بحث و انشالله فردا صحبت میکنم. این بحث تمامه. فردا میخوام در مورد مبنای حاجه ها در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه صحبت بکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.